أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که پس از انتها، وقتی که وارد بحث در حقیقت موجز شدیم، یه سری اموری رو مورد نظر قرار دادیم. امر سوم که امروز میخوایم بخونیم در این زمینه هست که موجیک نداریم؟ امر سوم شرط نیست که موجیز در زمان عقد هم جائز التصرف باشد. قبلا گفته بودیم که موجیز باید در زمان اجازه جائز التصرف باشه. این بحث رو قبلا کردیم. موجیز باید در زمان اجازه جائز التصرف. چرا؟ چون خود اجازه تصرفون، کسی که جائز التصرف نیست اجازه هم نمیتونه بده. قبلا خوندیم. امروز میگیم ولی لازم نیست موجیز در زمان عقد جائز و تصرف باشه، و این صوری دارد. صور مسئله، صور مسئله، یک، عدم جواز تصرف به جهت عدم مقتضی است. چرا در زمان عقد جائز تصرف نبوده؟ چون اصلا اقتضای تصرف نداشته. یعنی چی؟ توضیح میدم. این خودش دو صورت داره. الف، مجیز در حال عقد مالک یا معزون از مالک نبوده. ب، مجیز در حال عقد سفیه یا دیوانه بوده. مجیز چرا نمیتونسته اجازه بده اون موقع؟ چون اصلا اقتضاشو نداشته، چون کسی نبوده. مجیز در حال عقد مالک یا معزون از مالک نبوده، ولی در حال اجازه خودش مالک شده یا معزون از مالک شده، الان میتونه اجازه بده. دقت کنید، مثالشو بزنم. شما روزش دو تا یه معامله فضولی انجام میدید، این دو تا مال با هم دیگه جابجا میشه، دو طرف هم یکی فضولیه یکی چیه؟ اصیل. این آقای فضولی بعدن خودش میره سراغ مالک، میگه تو به من حق اجازه میدی؟ مالک میگه آره، تو اگه خواستی خودت اجازه بده. پس روز چهارشنبه که میخواد معامله رو تصحیح کنه، این آقای فضولی الان دیگه حقه، اون که مجیز هست الان، چون اذن داره میتونه اجازه بده، ولی روزش عقد نمیتونست. پس مجیز حال اجازه میتونه اجازه بده، ولی همین مجیز در حال عقد نمیتونست اجازه بده. یا شما بیای مال یه دیوانه ای رو بفروشی، بعد این دیوانه عاقل بشه، در زمانی که عقد کردی این دیوانه نمیتونست اجازه بده، جائز التصرف نبود، ولی بعدن تبدیل شد، جائز التصرف شد. حالا سوال اینه، آیا اینجا باید بگی معامله باطله؟ شیخ میگه نه، شرط نیست در صحت بیع فضولی این که مجیز هم در حال العقد جائز التصرف باشه هم در حال اجازه. نه، اگر در حال اجازه جائز التصرف باشه کفایت میکنه. دو، عدم جواز تصرف به جهت وجود مانع است. مثال بزنیم، مثلا راهن بدون اذن مرتهن عقد بخواند. میدونید دیگه، وقتی یه مالی رو رهن گذاشته پیش مرتهن، یه مالی رو رهن گذاشته، شما وقتی رهن میذاری، رهن هویتش اینه که نه تو میتونی تو اون تصرف کنی، نه اون مرتهن میتونه در مال تصرف کنه، این مال حبس میشه به نحوی. خب پس من الان جواز تصرف نسبت به اون مال نیستم، چرا؟ چون رهن گذاشتمش. ولی بعدن چی میشه؟ این از رهن خارج میشه دیگه، رهن یه دوره‌ایه، یه مدتیه، این بعدن از رهن چی میشه؟ خارج میشه. وقتی از رهن خارج شد، من مال من، مال منه، میتونم درش تصرف کنم. پس راهن همینجوری خودش مشکلی نداشته، رهن آمده مانع شده، ولی مال منه، منم الحمدلله آدم عاقل بالغ، مالم هم هست، پس اقتضا از طرف من کامل نسبت به تصرف. ولی چیکار کنیم که رهن آمده چی شده؟ مانع شده و نگذاشته که بنده در زمان عقد قدرت تصرف داشته باشم. حالا اگر خودم هم بیام معامله کنم، معامله من ممکنه فضولی باشه، یا کسی دیگه معامله بکنه میشه قطعا فضولی. من الان نمیتونم اجازه بدم، چون الان جایز تصرف در مال رهن نیستم. وقتی تمام شد، فک رهن شد، من میتونم چیکار کنم؟ اجازه بدم یا رد کنم. و شرط نیست که مجیز در زمان عقد هم جایز تصرف باشه. اونی که مهمه اینه که مجیز در زمان اجازه که میخواد فعل اجازه را صادر کند، جایز تصرف باشد و همین مقدار چیه؟ کفایت میکنه. حالا سه مسئله میخوایم بخونیم. سه مسئله. اینجا بعد یه نکته رو بگیم که این سه تا مسئله رو شیخ میگه متفرع بر امر سومه. ما کاری فعلا به این که چجوری به هم متفرع هست نداریم. سه تا مسئله رو میخونیم، بعد میبینیم آخر سرش بررسی میکنیم، ببینیم آیا این سه تا مسئله ربطی به امر سوم داره یا به امر سوم ربط نداره. خواهیم گفت مسئله سوم اصلا ربطی به امر سوم نداره، اون یه بحث جدایی است. خب سه مسئله. اول میرسیم به مسئله اولا، صورت مسئله. اگر مالک اصیل در حال عقد و حال اجازه یک نفر باشد، چقدر من دلم میخواد یک نفری بیاد بشینه صور مختلف بیع فضولی را جمع کنه. تا حالا هر چی شما فکر میکردید همین بود که مالک یه نفر بوده، ببینید این فضولی بوده، این زینم مالک، ایشون روز شنبه که معامله صورت گرفته مجیز اگه بخواست اجازه بده کی بوده؟ همین آقای زید بوده دیگه، درسته؟ حالا روز چهارشنبه هم که میخواد اجازه بده کیه؟ همون زید است. صورت مسئله، اگر مالک اصیل در حال عقد و حال اجازه یک نفر باشد، ولی به جهت حجر در زمان عقد جایز التصرف نبوده است. این صورت مسئله است. صورت مسئله ساده ای هم هست. یه نفریه بنده، نه حضرت عالی، دیوانه بودی، مالت رو ورزشن چیکار کردن؟ فروختن، درسته؟ مال یک دیوانه ای را برداشتن فروختن، بدون اجازش. حالا این دیوانه عاقل می شود، درسته؟ این دیوانه حال العقد قدرت اجازه نداشت، ولی حال الاجازه قدرت اجازه. الان که میخواد اجازه بده آدم عاقلی هست. یه نفرم هست اون اگر میخواد اجازه بده حال العقدم خودش بود، الانم که میخواد اجازه بده و عاقل شده خودشه، یا سفیه بود یا مفلس بود. بابا این همه حکم، این صورت مسئله، این حکم مسئله. اجازه او صحیح است، بلکه ممکن است بگوییم اصلاً احتیاجی به اجازه نیست و به صرف رفع حجر بفرمایید معامله کامل می شود. اینو از کجا میگیم؟ بله چرا دیگه، ما اونجا صور مسئله رو بحث کردیم، بلکه میخوام حکم بگیم، باید هر کدومش رو بگیم دیگه. خب این که گفتیم اجازه او صحیح هست محل بحث نیست دیگه، قبلا ادعامون رو مطرح کرده بودیم، شرط نیست. جهتش هم اینه، برای چی شرط باشه؟ علتش اینه دیگه، برای چی شرط باشه؟ ایشون یک تصرفی داره، وقتی میخواد تصرف کنه باید جایز تصرف باشه. الان هم که زمان اجازه از جایز تصرف هم هست، برای چی باید این حال العقد هم جایز تصرف بوده باشد؟ هیچ دلیلی وجود نداره، لذا عمومات صحت عقد و صحت عقد فضولی شاملش میشه. این علت ما بود. اینی که این مقداری بحث را پیچیده میکنه این قسمت دومشه، که ممکنه بگیم اصلا اینجا احتیاجی به اجازه هم نیست، دیوانه معامله انجام داده تا عاقل شد معاملش درست میشه. خب یا مثال روشنترشو بزنیم، علامه در رهن همینو گفته. ببینید این مورد، علامه در رهن همین را فرموده. چی گفته؟ گفته اگر راهن، دقت کنید، اگر راهن عقد بکنه به محض اینکه مال از رهن خارج بشود معاملش تصحیح میشه. چرا؟ چون میگه ایشون گفته یه معامله انجام داده، فقط یه مانع داشته، مانعش همین رهن بوده، رهن که برطرف شد مانع برطرف میشه، مقتضی کار خودش را انجام میدهد. شیخ در این زمینه داوری نمیفرمایند، میگن ولو ما قائل به احتیاج اجازه بشیم دیگه، یعنی در حقیقت اینو گفتن که ما به مرد گفتن که به تب راضی بشیم، یعنی حتی ممکنه بگیم احتیاجم به اجازه نیست دیگه، مسلمن اگر اجازه بده اجازهش صحیحه. ببینیم عبارت مولو تا اینجا. بله نه همینه دیگه، یکی از موارد حج به این معنای عامترش، یعنی جلوگیری بشه از مال، دست من و مال از هم قطع بشه، یکی از مواردش رهنه. بله حالا به معنای این میشه. ببینید مقتضی آمده دیگه، شما فرض بفرمایید مقتضی آمد، یا فرض بفرمایید که مانع رفت. حالا اینجا این موردی که ما گفتیم صورت مسئله، این که من ننوشتم مربوط به کدام یک از صور قبلی هست، به همین این موردی که ما گفتیم در بعض جهاتش ممکنه مقتضی وجود داشته باشه، در بعض جهات ممکنه مانع وجود داشته باشه، هر دو شامل میشه دیگه. مالک اصیل در حال عقد و حال اجازه یک نفر باشد، ولی به جهت حج در زمان عقد جایز تصرف نبوده. حج را به این معنا بگیریم یعنی جلوگیری شده از کارش. حالا یا در حقیقت سفیه بوده، دیوانه بوده، یا مثلا مثل رهن بوده. خب اینم از الثالث لا یشترتو فی المجیز کونه جائز تصرف حال العقد. شرط نیست در مجیز این که جائز تصرف باشد در هنگام عقد. باید که جائز تصرف باشه؟ جائز تصرف باید در هنگام اجازه جائز تصرف باشه. اونجاست که میخواد اجازه بده، اون موقع باید جائز تصرف باشه. سواء کان عدم جواز تصرف لعجل عدم المقتضی او للمانع. و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونه مالکن ولا معذونن حالا لغ، و قد یکون لعجل کونه محجورن علی لصفهن او جنونن او غیره ما. و المانع و کمال و با الراهن بدون اذن المرتهن ثم فکر ره یا فکر ره، هر دوش فکر کنم ایش. خب میفرماید که شرط نیست در مجیز این که جواز تصرف باشه در هنگام عقد. حالا میخواد این عدم جواز تصرفش به خاطر عدم مقتضی باشد یا به خاطر عدم به خاطر موجود مانع. و عدم مقتضی خودش دو صورت داره، گاهی به خاطر این است که اون مجیز مالک یا مزونه در هنگام عقد نبوده، و گاهی هم میباشد از این جهت که محجوراً علیه بوده، اون مانع از این بابست او یعنی اون مجیز محجوراً علیه بوده، لصفهن او جنونه او غیره ما، مثل سبی یا در حقیقت چشی ولمانه مثلا ولمانه کمال و با الراهن بدون اذن المرتهن ثم فکرن. مانه مثل اینه که بفروشد راهن مال را، یعنی مال رهنی را، بدون اذن مرتهن، سپس فک شود رهن، تمام شود رن. فل کلامو یقع افی مسائل، کلام در مسائلی ارائه خواهد شد. المسئله الاولا ان یکون المالک حال العقد و المالک حال الاجازه. مثلا بدن که مالک حال العقد هم مالک حال الاجازه باشه. لکن المجیز لم یکون حال العقد جائزت تصرفه لحجرن، ولی مجیز ما در زمان عقد جایز تصرف نبوده است به خاطر وجود حج. از این لحجن تو بعض از نسخه ها نیمده که نسخه فه که به نظر میرسه یه دفعه من بررسی کرده بودم گفتم بهترین نسخه مکاسب هم نسخه فه هست، در حقیقت نیمده اون لحجرن. موقع دیگه معنا باستر قشنگ معلوم میشه که شامل خیلی از صور بالا میشه، مانع و مقتضی و اینا رو همه رو در بر میگیره. نمیدونم بر شما نگفتم که این ف در زمان خود مرحوم شیخ انصاری استنساخ شده و نویسنده و خطاط در حقیقت نسخه بردار شاگرد خود جناب شیخ هم بوده، یعنی طلبه بوده شاگرد بوده، در زمان شیخ هم نوشته، خیلی هم آدم دقیقی بوده، لذا به نظر حقیر رو موقعی که بررسی میکردیم این بود که بهترین نسخه مکاسب نسخه فه هست. خب اینم از این مطلب. المسئله تول اولام که تا کجاش خوندیم، والاقوا حکمش، صورت مسئله بیان شد، حکم مسئله الاقوا صحت الاجازه. بلکه میشه گفت بل الاقوا عدم الحاجت الیها اذا کان عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر. بلکه میشود گفت که اصلا احتیاج به اجازه نیست، که وقتی که عدم جواز تصرف به خاطر تعلق حق الغیر باشه. پای تخته ننوشتم، نوشته که اینجا بنویس بلکه ممکن است بگوییم اصلا احتیاجی به اجازه نیست و به صرف رفع حج معامله کامل می شود، البته در جایی که علت در حقیقت حجر تعلق حق الغیر بوده باشد. علت نه علت در حقیقت احتیاج به اجازه، علت فضولی شدن، حالا به همون معنای حج این جلوگیری از تمامیت معامله هم درست میشه. خب مثال بزنیم، کمالو با الراهن ففک الرهن قبل مراجعت المرتهن. مثل اونجاییست که راهن بفروش مال را، بعدن این مال فک بشه بدون اجازه، بدون قبل مراجعه مرتهن، قبل از اینکه مرتهن بیاد و بگه چی بوده و قصه و مراجعه بکنه، معامله چی شده، معامله کرده و تمام شده، و قبل از اینکه مرتهن سر صداش در بیاد و مراجعه بکنه، اصطلاحا فک ره صورت گرفته باشه. فعنه اولا حاجت ایلال اجازه که مستر ره بهی فت تذکره، اینجا دیگه احتیاج به اجازه نیست، در مال رهنی احتیاج به اجازه نیست. ولی معلوم نیست همین مطلب رو ما در مورد مجنون و سفیه و اینها هم بزنیم. من نوشتم توی جزوه، اگر نوشتم حال در مانعنفی توضیح، من داشتم توضیح دو نقطه. مثال ما مثل جایست که راهن بدون اجازه مرتهن مال مرهون را بفروشد و قبل از مراجعه مرتهن رهانت تمام شود. در اینجا گروهی چون علامه حکم به صحت بی دادن، چون این فرد مال خودش را فروخته است. حالا این حال در مانعنفی نیست، چون این است مالک مال را فروخته، فقط چون مهجور بوده بیع فضولی رخ داده، حال که هجر رفته خودش میتواند اجازه دهد و این قطعا صحیح است، ولو در این مثال قائل به عدم احتیاج به اجازه نشویم. اون مثال بالا رو که گفتیم اینه، میگه آقا مال خودشو فروخته، همه شرایطش هم بوده، آگاه بوده، خودش بوده، خودش دیده، خودش مصلحت سنجی کرده، مال رهنش هم فروخته، اینجا ضرری به اون نمیرسه اگر بگیم اجازه نده. ببینید مسئله به فضولی، علت این که گفتن بعد اجازه داده بشه، اون علت اصلی ضرره، علت اصلی ضرره. آقا رفتی مال منو فروختی، اگه من اجازم ندم درست بشه که این به ضرر من میشه. یا حضرت عالی دیوانه بودی رفتی معامله کردی، اگر بگن تا آخر شدی معامله ها درست میشه، خب معامله قبلی ها در حالته جنون بوده. یا صفح، حالا بهتره مثال صفح بهتره، چون در مثال جنون شیخ هم فرموده، ولی در مثال جنون ممکن اصلا بگیم معامله واقع نمیشه، اون حالته طبق مراتب جنون دیگه. اما در بحث مرتهن شما خودت با دست خودت با دیدن شرایط اومده مالتو فروختی، اگر بگیر فکر رهن بشه من دوباره اجازه بدم، جسن ضرری وجود نداره بر تو که بخواد به وسیله اجازه تو رفع بشه. اینجا اگر خیار باشه، خیاره برای طرف مشتری که مشتری مالو خریده، همین الان میخواد برش داره، میبینه ای بابا این مال رهنه بانکه، این اینم وجهش. چیو؟ اونم باز اونم باز رضایت باطنی هم بوده، رضایت باطنی با ابراز هم بوده. خب این هم از این. بریم سراغ مسئله ثانیه. مسئله ثانیه، صورت مسئله، اگر مالک در زمان عقد غیر از مالک در زمان اجازه باشد، و این دو صورت دارد، مالک جدید همان بایع بیع فضولی است. دو، مالک جدید همان بایع نیست. خب تا حالا هر چی ما مثال می‌زدیم برای بیع فضولی چی بود؟ ما میگفتیم یک نفر فضولی بوده، یه نفرم زید بوده، مالک اصیل یه نفر بود. از اول سال تا حالا هر چی مثال زدیم مالک اصیل ما یه آقای بود به نام آقای زید که روحش از معامله خبر نداشت. حالا صورت مثال رو میخواییم عوض کنیم. در زمان عقد معامله صورت گرفت، کتاب مورد معامله بود، درسته؟ کتاب در روز شنبه برای زید بود، روز چهارشنبه کتاب برای عمرو. دقت کنید، کتاب روز شنبه برای زید بود اما روز چهارشنبه برای عمرو. من اول یه مثال خیلی روشنشو بزنم. زید، این آقای عمرو یه فامیلش هم هست، فامیلش از بن زید، عمرو ابن زید. روز شنبه این آقای فضولی رفته کتاب زید رو فروخته، روز یک شنبه زید دار فانی را وداع گفت، روز چهارشنبه مالش رسید به پسرش که زید باشه، روز که عمرو باشه، روز چهارشنبه عمرو که بعد اجازه بده. ببینید کسی که بعد اجازه بده، مالک، یوم العقد با یوم الاجازه شدن دوتا. حالا این معامله درسته یا نه؟ درسته، چرا غلط باشه؟ حالا این معامله حکمتش به این برمیگرده. اگه بگی درسته یا بگی نادرسته، حکمتش به این برمیگرده. اگر گفتی شرط هست که مجیز در زمان عقد جایز التصرف باشد، اینجا این شرط وجود داره، وجود نداره. چرا؟ چون مجیز در زمان عقد جایز التصرف نبود نسبت به مال، کاری نبود. اما اگه گفت شرط نیست، خب این مجیزه، الان هم مالکه، مال معامله شده، میتونه الان اجازه بده. خب اینجا ما در ضمن یک نکته میگیم مسئله 8 صورت داره. نکته مسئله 8 صورت دارد. دقت کنید همین صور رو الان بیان کنیم و بخونیم و تمام میشه بحث. میام سراغ این آقای فضولی. این آقای فضولی که معامله کرده، قبلش اینم بگیم، شیخ میگه درسته این مسئله دوتا صورت داره، ولی فقها که رسیدن این صورت دومیه را در حقیقت مد نظر قرار ندادن. یعنی صورتی که ما مثالشو زدیم. چیو مثال قرار دادن؟ مثال اولی را. حالا رو همون مثالی که ما زدیم هم تطبیق میشه، من تطبیقش میکنم. اسمش هم گذاشتن چی؟ اسمش هم گذاشتن لو با شیئا ثم ملکه. اگر یه نفر یه چیزی را بفروشه بعدا خودش مالک بشه. رو همین مثال تطبیقش کنیم. ببینید زید عمر، این آقای فضولی همین عمره بوده، پسری مال پدرش رو روز شنبه چیکار کرد؟ فروخ به طور فضولی. پدره روز یک شنبه فوت کرد. حالا روز دوشنبه این معامله رو این بعد اجازه بده دیگه. چرا؟ چرا؟ چون مالک صاحب اجازه رفته، اجازه رسیده به این پسره، به یه خودشو بعد اجازه بده، چون به یه فضولی بوده، الان این حیثیتش فرق میکنه. اون موقع فضولی بوده، الان مالکه، حیثیتش با هم دیگه فرق میکنه. بله؟ حالا سوال همینه دیگه که اینجا چجوری میشه قصه. شیخ میگه خیلی خوب، چون فقها ها اومدن در مورد اولی بحث کردن، ما هم با اجازتون اینو در موردش بحث نمی کنیم. ما هم بحثمونو منتقل میکنیم به همین لوبا شیعه سمه ملکه هو. یعنی چی؟ یعنی مالک در زمان عقد غیر از مالک در زمان اجازه است. مالک در زمان عقد زیده، مالک در زمان اجازه کیه؟ امره. و مالک جدید همان بایه به فضولیه. این آقای عام امر همون بایه، همون فضولی است. مثالش خیلی روشن. یه نفری آقای امر مال پدرش رو میفروشه، بعد پدره میمیره، مال میرسه به خودش. حالا سوال اینه آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ دو، آیا احتیاج به اجازه هست یا احتیاج به اجازه نیست؟ دو تا سواله دیگه. جناب شیخ انصاری میفرماین 8 صورت این داره مسئله. اولا بدونیم نه بحث اشتباه کرد، مالک جدید همان بایه نیست. خب برای که اصل بحث اینجاست دیگه، چون ببینید بحث اصلی ما در حقیقت اینه که آیا احتیاج به اجازه هست یا احتیاج به اجازه نیست. بایدان که صحیح بودنش که صحیحه، ما بالا گفتیم شرط نیست که مجیز در زمان عقد همان در زمان عقد هم جایز و تصرف باشه. پس بحث اصلی که اینجا محل نقاش و رفت و آمده اینه آیا اجازه لازمه یا اجازه نه. تو دومی مسلما اجازه لازمه، چون مالک جدید همون بایه نیست، خودش معامله انجام نداده که، لذا اجازه بفرمایید لازمه، لذا بحث نشده. این هم سوالی هم جواب خوب سوالش حکمت داشته، اشتباه نکردن، اونجا بحث روشن بوده. این بحث ببینید، حالا ما میذاریم غیر مالک، بعدش هم میذاریم امر که تو مثال زدیم، تو مثال برای شما روشن‌تر باشه. این آقای امر در زمانی که غیر مالک بود، در زمان فضولی بودنش، خب این آقای امر در زمانی که مالک نبود و فضولی بود، وقتی معامله رو انجام داد دو صورت داشت، یا برای خودش فروخته، یعنی دزدی رسمی، مال بابا رو فروخته بوده که به خودش برسه، یا نه برای مالک فروخته. خب حالا دونه دونه، چقدر عجله داری. حالا سوال بعدی، آقا این مال، این کتاب چجوری به امر منتقل شد؟ یه صورت ارثه، ببینید برای خودش فروخته، بعد گفتیم به اختیار به او منتقل شده، بدون اختیار به او منتقل شده. باز همین اینجا هم هست، به اختیار به او منتقل شده، بدون اختیار به او منتقل شده. بدون اختیار منتقل شده ارثه، با اختیار منتقل شده. اینطوری به سوال بزنید، ببینید یه زید داریم یه امر داریم. ز این امر، این امر روز شنبه آمد فضولتن معامله کرد، یکی از زمینای بابا رو فروخ به 1,000,000,000 تومان. درسته؟ ما سعی میکنیم مثال عقلایی باشه که بگید میشه زمین بابا رو فروخ با چقدر؟ 1,000,000,000 تومان. در حالی که قیمت این زمین چقدر مثلا بوده؟ 200-300 میلیون بوده. روز یک شنبه میاد به پدرش میگه که پدر جان من یه پولی دستم آمده، میخواید من زمین شما رو از شما بخرم؟ پدر میگه چند میخری؟ میگه من 350 میلیون میخرم. پدر میگه اوه چقدر خوب، این قیمت 300 تومن بیشتر نمیارزه. میگه باشه قبوله. پسره چیکار میکنه؟ مالو از دست، خیلی اتفاق میفته، مالو از دست این پدره در آورده، در حالی که خودش از قبل یه معامله کرده بوده. تا در میاره میشه تا دیگه کارهای محضری و اینا انجام میشه، میشه روز چهارشنبه، چهارشنبه اجازه میده معامله رو. چقدر این وسط میخوره؟ 650 میلیون تازه 350 میلیون رو چک داده، 600 اون 1 میلیارد رو نقد گرفته. پس میبینید با اختیار خودش به اون منتقل شده، اول به یه فضولی انجام داده، بعد رفته با مالک اصلی نشسته صحبت کرده خریده، بعدم نوبت خودش شده اجازه داده. میشه لو با شیئا ثم ملکه، اگر یه چیزی را بفروشه بعد همونو مالک بشه. خب این شد چند تا صورت؟ 4 تا صورت. هر کدوم از اینا هم خودش، ببینید هر کدوم اینا هم 2 صورت داره، یا اجازه میدهد یا اجازه نمیده. حالا که معامله خودش مالک شد، حالا یا عقد اولشو اجازه میده یا عقد اولشو اجازه نمیده. این شد 8 صورت. علت هم داره، میتونه دستش بازه. تا روز شنبه از پدرش خرید، یه مشتری دیگه میاد میگه آقا من اینو از شما 1 میلیارد و 300 میلیون میخرم. این طرف ببینید بچه آمده قبلا یه بیه فضولی انجام داده بود به 1 میلیارد، بعد خودش اومد از پدرش خرید به 1.300، بعد یه مشتری دیگه پیدا شد 1 میلیارد و 200 مثلا. این اگر بگیم اینجا رد میکنه معامله اولی فضولیشو، چون بزرگانش بوده، آدم عاقل میاد دیگه چیکار میکنه؟ معامله جدید رو انجام میده. جالب حالا الان اینطوری هست، ولی قدیم گفت یک نفری که من به واسطه یعنی میشناختمش، آدم تاجر معروفی هم بود، میگفت که بنده فرش شاگردش میگفت که استاد ما سفارش میداد از مثلا کاشان یا قم یا هر جا فرش براش میبافتن، اون قیمت هم مشخص بود که مثلا فرش قیمتش چقدره. ما رفتیم یک بار مفصل مثلا از قم بار زدیم و آوردیم تهران گذاشتیم، و مثلا چقدر قیمتش بود؟ مثلا فرض کنید اون زمان مثلا فرض کنید 50,000 تومان. میگفت فردا صبح یک تاجر از اروپا آمد اینها رو خرید از این اوستای ما به مثلا 150,000 تومان یا 200,000 تومان. میگفت صبح که آمد فروخت، اوستای ما به من گفتش که بیا، گفتم برم، میگفت یه پولی گذاشت تو پاکت، گفت اینو ببر بده به اون کارخونه، اون بافنده قومی مثلا یا کاشانی، بهش بگو که من مال تو رو بیش از قیمتی که تصور میکردم فروختم، اینم سهم شما روش. بعد میگفت من بهش گفتم آقا شما دیگه مال رو خریده بودی، این مال مال شما بوده، حالا هر چقدر فروختی دیگه مال تو بوده. گفت این حرفا نیست، برو به یارو بده، ما قرار بوده 50,000 تومان می‌خواستیم ازش خریده بودیم، حالا 60,000 تومان بعد می‌فروختیم، ما فروختیم 200,000 تومان. میگم ما رو کشوند رفتیم آمدیم قم یا کاشان، رفتیم سراغ اون بافنده. ببینید بافنده ها معمولا بیچاره هستن، اونایی که فروشنده ها هستن که بعضیشون خوب. من به بافنده گفتم استاد سلام رسوند، و گفتش که ما اون مالی که شما فرستادید ما به 100,000 و مثلا 200,000 تومان فروختیم، اینم اضافه پول. گفت اونم پاکت گرفت و گذاشت، گفتش که برو پس بده، بگو ما این معامله رو با هم دیگه کرده بودیم تمام شده بود، هر چقدر سود هست مال خودته. حالا ولی تو مثال ما این قصه ها نیست، تو مثال ما تا میبینه که 1,200,000,000 اومد رو معامله اولیه رو چیکار میکنه؟ اجازه نمیده، به هم میزنه. نتیجه اش هم میشه که به هم میزنه، معلوم میشه 1,200,000,000 رو باباش فرستاده بوده، همه چی دوباره برمیگرده سر روز اول، همه سرم کلا میزنه. المثل تو ثانیه ان یتجدد الملک بعد العقد، اینی که ملک بعد از عقد حادث شود، یتجدد یعنی به وجود بیاد. ان یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید، مالک جدید اجازه بخواد بده، سوا امکانه هو البایه او غیر غیره، او بایه باشد یا غیر او بایه باشد، دو تا مثل دو تا صورت داره دیگه. مالک جدید همان بایه، لکن درسته که سوا اون ما گفتیم، لکن نه عنوان المسئله فی کلمات القوم اول اول صورت مسئله که بیان کردن اولی است، اونی که خودش بایه بوده باشه، مالک بعدی خودش همون بایه فضولی باشه. خیلی خب ما هم همین کارو میکنیم، و هو مالو با شیء ثم ملکه، اون که یک نفری خودش بیع فضولی انجام بده سپس مالک همان بشود. و هاذهی تتصور علی صور، این صورت‌های مختلفی دارد، هشت تا صورت داره. لان غیر المالک که اسمشو گذاشتیم آقای امر، لان غیر المالک اما ان یبیع لنفسه او یبیع للمالک، والملک اما ان ينتقل الیه باختیاره کالشراء او به غیر اختیاره کالارث. من یادم نمیاد دیگه که ما چیز دیگه غیر یک ناقل غیر اختیاری دیگه هم داشته باشیم. نه وصیت هم ارث دیگه، هبه هم قبول اگر بگیم لازم نیست، لازم نداره، چون در چی؟ طلبکار چی میشه؟ اصلا اونم باز حالا اختیاری میشه، حالا اب نداره. کل ارث سمل بائع الذی یشتر الملک، سپس اون بایه فضولی که بعدن اومده ملکو خریده، این یشتری معنای اعم داره دیگه جناب شیخ، خودت اومدی گفتی یشتریش ممکنه نخریده باشه، ممکنه به صورت غیر اختیاری بهش رسیده باشه، درسته؟ سپس اون بایه ای که خریده ملک را، اما ان یجیز العقد الاول و اما ان لا یجیزه، یا اجازه میده یا اجازه میده. جناب شیخ تو همون بالا وقتی صورت مسئله رو گفتی ان یتجدد در ملک بعد العقد فیجیز المالک، صورت مسئله برچی اینقدر پس منحصر کردی؟ ولی ما تو صورت مسئله نگفتیم. ببینید صورت مسئله صورت مسئله اگر مالک در زمان غیر از مالک در زمان اجازه باشد، جناب شیخ صورت مسئله هم گفت بعد اجازه میدهد هم گفت، نه ممکن اجازه نده، کما اینکه سمل بایل از یشتر الملک ممکنه نه یشتر الملک نبوده باشه، ارث بهش رسیده باشه، اینا دیگه مقداری دقت میخواست. و اما ان لا یجیزه یا اجازه نمیده، فیقع الکلام فی وقوعی للمشتر الاول به مجرد شراء البائع له، پس واقع میشود کلام در وقوع اون ملک برای مشتری اول به مجرد شراء بائع اون ملک را. یعنی بحث اینه که تا این بچه این امر مالو خرید اون معامل اولی درست میشه یا نه، فیقع الکلام در این مطلب. اما خوبه جناب شیخ میگه بیاین دو تا مسئله رو بحث کنیم اینجا. یک اول مهم هنا، درسته هشتا مسئله گفتیم ولی دو تاشو بیان میکنیم حکم بقیه معلوم میشه. ول مهم هنا التعرض لبیان ما لو یک، لو ما یک لو با لنفسهی ثم اشتراه من المالک و اجازه، این مورد رو بحث کنیم. اگر که بخرد آن مال را از مالک و اجازه بده و برای خودش هم بخره. دو و مالو با بشترا و لم یجز، بخره برای خودشو در حقیقت با یعنی به فضولی کنه، فشترا یا بشترا یعنی بعد بره برای خودش مالو بخره و لم یجز اجازه هم نده. نه دیگه یوجیز میشه یوجز دیگه، نمیشه لم یجوز لم یوجز، یوجیز اگه بخواد چیز بشه مجزوم بشه میشه یوجز دیگه. نه آقا همین میشه، اشتباه کردیم ما هم به اشتباه انداختیم. یوجیزو وقتی که لم بیاد برسرش میشه لم یوجز. خب از یعلم حکم و غیر هما من هما، به خاطر اینکه حکم، چرا فقط همین دوتا رو جناب چرا بحث میکنی؟ به خاطر اینکه حکم غیر اینا هم از همینا فهمیده میشود. لذا نکاتی رو میگیم که اونا رو هم شما استخراج خواهی کرد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.